بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شرمندگان عزیز و ارجمند و تسلیت عرض میکنم شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رو خدمت شما. با بخش اول برنامه های رادیو معارف همراه شما هستیم و آغاز میکنیم این بخش از برنامه ها رو در صبح شنبه 14 دی ماه 8 جمادی الاولی. با برنامه برکران نور به عنوان اولین برنامه همراه شما هستیم. تفسیر سوره مبارکه انسان آیات 1-3. 6:30 دقیقه مکارم خوبان با سخنان مرحوم آیت الله احمدی میانجی تقدیمتون میشه. 6:45 دقیقه هم با برنامه مهربان باشیم، برنامه زنده صبحگاهی با شما هستیم. بعد از خبرهای ساعت 8 انشاءالله باسم همراه شما خواهیم بود تا ساعت 14. دعوت میکنم تفسیر سوره مبارکه انسان آیات 1-3 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی عامدی رو بشنوید در برنامه برکران نور به مدت 30 دقیقه. و ما ارسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
برکرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سعيرا. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سوره مبارکه انسان که این هم علم بالغلبه است، لذا تفسیرهایی که قبل از 1000 سال در دست هست چه از اهل سنت چه شیعه نوشته است که سورتون یذکر فیها الانسان، این علم علی بالغلبه است، نظیر سوره انعام، سوره فیل، سوره بقره و مانند. مگر اون سوره هایی که در زبان خود معصوم سلام الله علیه تنسیس شده به نام خاص پیداشته، سوره یاسین، سوره فاتحه الکتاب و مانند. در جریان خلقت انسان قرآن بیش از 50 مورد از انسان مذمت کرده است و همه این مذمت ها به قسمت بدن او برمی گردد. انسان قطور است، انسان جهول است، انسان ظلوم است، انسان ممسک است، انسان با طمع زندگی می کند و مانند آن. و مواردی که به عظمت انسان برمیگردد این به روح اوست نه به بدن او. این آقایونی که در حیات شناسی تلاش و کوشش کردن سعیشون مشکور باشد، اینا در زیست شناسی طبیعی موفق بودن و به طور دقیق ثابت کردن که مشترکات انسان با نبات چقدر است، مشترکات انسان با فلان حیوان چقدر است و بیشترین مشترک را بین انسان و میمون یافتن که گفتند برای ما ثابت شد 80% بین انسان و میمون شرکت هست، مسائل شریکه. اینا ممکنه درست باشد، اما همونطوری که اشاره شد انسان با نبات مشترک است، انسان با حیوان مشترک است، انسان با جن مشترک است، انسان با فرشته مشترک است، انسان یه سلسله مزایایی دارد که با احدی مشترک نیست. لذا خلیفه خدا انسان باید باشد. اما در جریان مشترکات بین انسان و میمون، اینا با تن و بدن و کارهای مادی انسان ارزیابی کردن، این درست است. انسان با میمون بله مشترک است، اما تو بخش طبیعت و بدن. در بخش‌های انسانی ذره‌ای با حیوانات مشترک نیست، 1% هم با میمون شرکت ندارد و اون درک غذایای کلی است. حیوانات در حد وهم و خیال ادراکی دارند و می‌دونید با غذایای خیالی، غذایای وهمی که نه غذایای جزئی هست نه غذایای کلی، هیچ یعنی هیچ استدلال و برهانی صورت نمی‌پذیرد. در هر برهان یک قضیه کلی باید باشد که بخواد استدلال کند و هیچ ممکن نیست حیوان قضیه کلی درک بکند. این مرز جدایی انسان از همه حیوانات است. شما چه حیوانات دریایی، چه صحرایی، چه هوایی، از تمام زیستشناسا سوال کنید که آیا حیوان یک قضیه کلی درک میکند که کل و معلول فله الا یا کل و حادث فله الا، یه همچیز درک میکند؟ اگر او درک میکند که استدلال میکند زندگی متمدنانه تشکیل میداد. او یک قضایای وهمی و خیالی در حد قضیه جزئی یا قضیه شخصی درک بکند که اصلا در علوم معتبر نیست، یا قضایای جزئی. اون چرا که نمل سلیمان گفته است اون قضیه کلی که نبود، هیچ قضیه جزئی هم نبود. ما یه قضیه جزئی داریم مثل بعض الحیوان انسانون که این فعل جمله نه بل جمله میتواند در استدلال راه پیدا کند. یه قضیه شخصی داریم، قضیه شخصی مثل زیدون قائمون. قضیه شخصی غیر از قضیه جزئی است. قضیه جزئی جزء محصورات است. قضیه محصوره یا جزئی است یا کلی یا سالب است یا موجبه. قضیه جزئی مثل بعض الحیوان انسانون غیر از قضیه شخصی است مثل زیدون قائمون. در جریان لا یحتمنکم سلیمان به جنوده این قضیه شخصی است نه قضیه جزئی. و اما اون چرا که در باری هدهد و مانندون گفته شد، خب پیداست که این به تعلیم وجود مبارک سلیمان سلام الله بود. در جریان سلیمان و داوود سلام الله علیه ما یه سلسله دستورات خاصی به الهامات الهی به حیوانات داده شد، به کوها داده شد یا جبال و عبدمیمه، یه نماز جماعتی بخوانید به امامتون اقتدا بکنید. این به سلسله جبال دارد میگوید. اینها که به تعلیم خاص الهی از حریم بحث بیرونه، اون نه تعقل کردن، اون تعقل تکوینی است. تعقل تکوینی 5 طائفه در قرآن کریم هست که دلالت بکند اینا اسلام دارن، اینا اهل تسبیحن، اینا اهل تحمیدن، اینا اهل سجودن، اهل اطاعتن. له اصل من فی السماوات و الارض یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینا هست، اینا تکوین است، نه مسئله تشریع و مسئله درک ظاهری و اینا. اما انسان نسبت به همه اینها برتری دارد، نسبت به حیوانات از هیچ شرکت ندارد. روح انسان کلیات را درک بکند و ذره ای از این کلیات در حیوانات، چه در میمون چه در غیر میمون نیست. اما انسان نسبت به جن افضل است، برای اینکه در جن ما دلیلی نداریم که اونا پیغمبر داشته باشند. درست است مکلفند، پیغمبر برای اینها می آید، اما از جنس اینها و نوع اینها کسی به مقام نبوت و رسالت رسیده باشد ما دلیل نداریم. فالبته فبعی آلا ربکما تکذبان یا معشر الجن قدش سرس، این حرف ها در آیات قرآن کریم هست که اینا تکلیف دارن. یا سوره مبارک جنی که قبلا بحث شد، اینا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، معلوم میشه اینا قبلا به دین کلیم سلام الله علیه بودن، بعد به دین اسلام منتقل شدن. اینا هست، مکلف هم هستن و کیفرم میبینن اگر گناه بکنن، اما از خود اینها پیغمبری داشته باشیم هیچ دلیلی نداریم. پس انسان میتواند به مقام نبوت و رسالت برسد و جن نمیتواند. پس بنابراین انسان برابر آیه سوره مبارکه احزاب که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، از سماوات و ارض بالاتر است به لحاظ روحش البته، اما اگر فضائل روحی را رعایت نکند، همین بدن باشد، در بخشای از قرآن کریم آمده است انتم اشد خلقا ام السما مناها، لخلق السماوات اکبر من خلق الناس، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. این سه چهار آیه نشون میدهد که اگر انسان جنبه ملکوت نداشته باشد و فقط بدنی بیندیشد، آسمان از او بزرگتره، زمین از او بزرگتره، کوها از او بزرگتره. این که بوله خلق السماوات و الارض اکبر و خلق الناس، همینه دیگه. اگر جنبه روح باشد، بله، انا عرضنا الامانت على السماوات و الارض، کاری که انسان کرده است از آسمان و زمین ساخته نیست. اما اگر اون جنبه روحی انسان نباشد، انسان بدنی بخواد بیندشد، آسمان از او بزرگتره، زمین از او بزرگتره، کوها هم از او بزرگتره. این سه چهار آیه نشون میداد که اگر بدن معیار باشد، اونا سنگین ترند و بزرگترند. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر روح باشد، بله، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملها واشفق منها فحملها الانسان. پس به لحاظ روح انسان از آسمان و زمین و امثال ذلك بالاتر است، به دلیل که همه اینها بساطشون برچیده میشه و انسان همچنان زنده است. و از جن هم بالاتر است، برای اینکه جن درست است مکلف است، ولی نبی و رسول نخواهد شد. و اگر به جایی هم برسد که بتواند حی الارض داشته باشد، نظیر قال عفریت من الجن، خودش مستقلن بتواند به جایی برسد که بگوید انا آتی که به قبلا یرتد دلی که ترخوب، اون چنین نیست. و اما از فرشته بالاتر است، برای اینکه فرشته درست است که کلیات رو درک میکند، معارف غیبی رو درک میکند، و رسول بین ذات اقدس اله و انبیاء و مرسلین و ائمه علیهم السلام هست، و اما نمیتواند عالم بالاسما بشود بلا واسطه. وگرنه ذات اقدس اله که فرمود اینی جائل و فی الارض خلیفه، رازش همین بود که و علم آدم الاسما. اگر تعلم مقدور فرشته بود، خب فرشته ها که یاد میگفتم، به ذات اقدس اله هم که کل شیء رسیر و علیم است و بخل در دستگاه او نیست. اگر ملائکه در اون حد بودن که اسمای الهی رو یاد بگیرن، ذات اقدس اله یاد میداد. اینا نمیتوانن شاگرد بلا واسطه خدا باشن اولا، و اگر هم شاگرد معل واسطه هستن، در حد انباء شاگردن، نه در حد تعلیم ثانیان. لذا ذات اقدس اله به آدم سلام الله علیه نفرمود یا آدمو علمهم به اسمای هاولا، فبود یا آدمو انبعهم در حد گزارش، مقام انسان کامل کجاست، اهل بیت کجا، مقام ملائکه کجا. اونا درست از حاملان عرشن، اما کسی که به مقام ولایت مطلقه اهل بیت علیهم السلام برسد، او خلیفت الله است، او به تعلیم الهی عالم اسماء الهی است، او معلم ملائکه است، اونم در حد انبا نه در حد تعلیم. فتحصل که حقیقت انسان به جایی میرسد که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند و به جز خدا هم نداند. بنابراین اگر ملائکه این سمت را می داشتن، این حق را، این قدر صلاحیت را می داشتن، خب خدا اونها را خلیفه قرار می داد، اونها را تعلیم می کرد، اونها را بلا واسطه شاگرد خود قرار می داد. اینه که انسان موجودی است که رسد آدمی به جایی که هم به جز خدا نبیند هم به جز خدا نداند. اما هل اتى الانسان حين، این که جناب امیرالاسلام رضوان الله علیه در مجمع دارد که معدوم شیء است، آیه معدوم را شیء نمیداند. انسان از اون جهت که مادهش موجود است، ماده بالقوه انسان آینده است، میگد این شی مثل هسته گردو، خود گردو، این بالفعل گردو است اما آینده درخت است. اصل ماده که موجود است، میشود گفت که درخت بودن او شی مذکور نیست، ماده بودن او که خب شی مذکور است. اگر این را شی میدانند، به لحاظ او ماده است که موجود است. در برابر روح که خلق الله الارواح، اون که حسابش محفوظ است و هین و من الدهر در کار نیست، اما در برابر ماده اگر چنونچه میگن شیء مذکوری نبود، اطلاق شیئت مصحح اطلاق شیئت هم ماده است که موجود است. و اگر چنونچه ماده هم موجود نبود، این شیء به لحاظ وجود ذهنی است، وگرنه چیزی که به حمل اولی معدوم محض باشد، نه موضوع قرار میگیرد نه محمول. الان چیزی که تو ذهن کسی نیست، این نه میتواند موضوع قضیه باشد نه میتواند محمول قضیه. اگر درباره اینها اگر گفته میشد معدوم شیء نیست، یعنی معدوم به حمل شایع، این طور نیست که این آیه حرف برخی ها را تصحیح کرده باشد، اونطوری که در مجمع البیان امینالاسلام آمده. مسئله دهری اصطلاحی است بین اهل معقول که میگن زمان داریم و دهر داریم و سرمد. اون اصطلاح اینجا مراد نیست. دهر یعنی مقداری از زمان. در اون اصطلاح دهر در مقابل زمان است. اگر دو تا موجود متغیر زمانی رو به هم نسبت بزن، نسبت متغیر به متغیر میشه زمان. اما اگر یه متغیر را به ثابت بسنجن، این نسبت میشه دهر. اگر ثابتی را به ثابت بسنجن، میشه سرمد. سرمد سنجش دو تا ثابت است. دهر سنجش متغیر به ثابت است، زمان سنجش متغیر. یه اصطلاحی است بین اهل معقول، این که آیه ناظر به اون نیست. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، یعنی مقداری از زمان گذشته است که لم یکن شیئا مذکور قابل ذکر نبود. خب این نطفه یا اون علقه یا امثال ذلک، اینا قابل نبود. و چون قرآن کریم بین بدن انسان و روح انسان فاصله گذاشته، اون عظمت و جلال را به اون مسئله روح داده. میبینید در سوره مبارک مؤمنون وقتی خلقت انسان را ذکر بکند، جمعیت انسان نطفه بود و علقه بود و فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما، تا اینجا تطورات مادی است. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، بعد چیزی دیگر کردی. از این قبیل نیست که علقه را مزغ بکنیم، مزغ را جنین بکنیم، جنین را کسان در ازام لحمن بکنیم، اینطور نیست. ثم انشأنا خلقا آخر و تبارک الله احسن الخالقین. اون احسن الخالقین برای اینکه نفخت فیه من روحی به مانند آن است دیگر. اون مقام که باشد دیگه انسان میشه خلیفه. اما اگر کسی به اون مقام رسید میتواند افضل از سایر موجودات باشد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. بعد درباره خلقت انسان فرمود انا خلقنا الانسان. این اختصاصی به حضرت آدم ندارد، البته هست آدم از نطفه نبود، ولی اینطور نیست که اصل آدم را بخواد بگد از نطفه است. انسان اینطوره، منتها اصلش از تراب، نسلش از آب. در بعضی از آیات دیگه دارد که من ماء مهین، که بررسی کرد اون آیات بین خلقت خود هست آدم که اصل است که از تراب است و بین فرزندان او که از نطفه هن. اول انسان بود بعد به نبوت رسید دیگر، یعنی تو این نسل فعلی. وگرنه ذات اقدس اله اونطوری که مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله تعالی تو کتاب شریف خصالشون تو باب الف ذکر میکنن، اونجا دارد که قبل از انسان الف آدم بود و گذشت، و قبل از عالم هم الف عالم بود، یا ما در هشتمین عالم هستیم. این نسل فعلی به جریان از آدم و حوا ختم میشود، اما قبلش دارد که قبل از این آدم آدمی بود. حالا جریان فرشته ها که ملائک از کجا فهمیدن، یا از اینکه انسان های قبل بودن اینچنین بودن مفسد بودن، یا به تعبیر سیدن استاد از کلمه اینی جائل فی الارض خلیفه، موجود زمینی اهل فساد هست، موجود زمینی اهل شهوت و غضب هست. با یکی از این راه ها فهمیدن که انسان کسیست که یفسد و فلعرز. خب انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاج، بدن انسان که این نسل انسان است از نطفهی که مشید مخلوط، خود این نطفه مرد از ذرات خاص مخلوط است، یک نطفه زن هم به شرح زن، نطفتین هم وقتی مخلوط میشن میشن امشاج، یعنی مخلوط. نطفه مخلوط باعث پیدایش خلق جدید است. این نبتلیه را آیون یه جور دیگه معنا کردن، سیدن استاد رضوان الله یه جور دیگه معنا میکنن. اونا گفتن که این از سرخ تقدیم و تأخیر است که ما انسان را خلق کردیم، او را می آزماییم، و چون میخوام بیازماییم وسیله علم به او میدیم، او رو سمیع و بصیر قرار بدیم تا او رو بیازماییم، امتحان کنیم. نبتلیه، ایشون فرمو که نبتلیه نغلبه و نحوله، نه نبتلیه یعنی امتحان میکنیم او را. ما او رو در تحولات قرار میدیم، سمیع و بصیر قرار دادن او مسجد تحولات اوست. به هر تقدیر این سمیع و بصیر با نبتلیه به معنای آزمون تناسب بیشتری دارد، گرچه او معنا را فعلا نمیشه نفی کرد. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. در بین حواس پنجگانه سمع و بصر را ترجیح میدن برای اینکه اینا به تجرد نزدیکترن. مسئله لامسه، مسئله شامه، مسئله ذائقه، این گونه ها به مادیت نزدیکتر. انسان تا از نزدیک چیزی رو نچشد ذائقه تشخیص نمیدهد، لامسه هم همچنین. اما سمع و بصر اینطور نیست، از جهات مختلف انسان صدا رو میشنود، از راه های دور چیزهای رو میبیند. سمع و بصر به تجرد نزدیکترن تا نسبت به شم و ذوق و لمس، لذا در قالب آیات از سمیع و بصیر قرار دادن انسان سخن به میان آمده و می آید. اما از لامس و شام و زائق بودن کمتر. فرمود ما این رو قرار دیم برای آزمون. انا هدیناه السبیل، او متحرک است، مقصدی دارد، راه را باید ما او نشون بدیم. راه را هم از دو نظر نشون بدیم، به نحو مانعت الخلوف که اجتماع را شاید، هم از راه درون به او نشون دادیم. ما انسان را با سرمایه خلق کردیم، بی سرمایه خلق نکردیم. ما یه لوح نانوشته به انسان ندادیم. گاهی یه بحث هایی کردن که آیا سم بالاتر است یا بصر. اولا هم تقدیم و تأخیر هست، هم مفرد و جمع هست. در قرآن کریم سم جمع بسته نشده، اما بصر ابصار جمع بسته شده که به علاوه ابصار هم غشاوه. سم گفتن به تجرد نزدیکتر از بصر است، گرچه بصر فائده ظاهری او بیشتر است. اگر کسی بصر نداشته باشد میتواند دانشمند باشد از راه سم. ما خیلی افراد داریم که بصیر نیستن، اعما هستن، اما دانشمندن، برای این که سم میتواند. و اما اگر سم نداشته باشد نطقم ندارد. هیچ از همی عالم و دانشمند نخواهد شد. کسی که گونگه چون گوشش شنوا ندارد. اگر گوش شنوا نداشت چی رو بشنود؟ از چرا عالم میشود؟ اما اگه کسی اعما بود خیلی از علوم را میتواند یاد بگیرد، از راه گوش و با زبان را میتواند بگوید، بحثم بکند. بنابراین اینی که گفتن سم در قرآن مفرد است و بصر جمع است، برای اینکه سم به تجرد نزدیکتر است تا بصر، لذا در قرآن کریم کلمه سم جمع بسته نشد و مفرد آمد همش، برخلاف بصر که هم بصر آمده هم ابزالا ابصار هم غشابه. فبود انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما او را سمیع و بصیر قرار دادیم برای آزمایش. بعد راه را هم به اون نشون دادیم، چون انسان که نمی پوسد، به طرف مقصد دارد حرکت میکند. وقت مقصد حرکت میکند راه را نشون دادیم، کیفیت پیمودن راه را به اون نشون دادیم. ثم سبیله آسون قرار دیم یستره، بعد بتواند به مقصد برسد. اما اینکه فهمید اما شاکرن و اما کفورا، یا در صدد تقسیم نهایی نیست، یا اگر هم در صدد تقسیم نهایی باشد، شاکر زیر مجموعی دارد و کفور زیر مجموعی دارد. این برای آن است که مبادا حرف خوارج و امثال خوارج جا بیفتد که بگویند به این که ما واسطه نداریم، انسان یا مسلمان است یا کافر، لذا فاسق را کافر میدونند. این سخن تام نیست، برای این که قرآن در صدد این نیست که انسان یا شاکر است یا کافر، یا مسلمان است یا کافر، برای این که یا شاکر زیر مجموعه فراوان دارد یا کافر زیر مجموعه فراوان دارد که فاسق را هم میگیرد. کفر اعتقادی، کفر عملی، نظیر آیه سوره مبارکه حج که لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا و من کفره. اگر مستطیع حج نرفت کفر عملی است، کفر اعتقادی که نیست. این که در ذیل آیه حج آمده من کفره، اگر مستطیع مکه نرفت، کفر عملی است نه کفر اعتقادی. و در بخشای از سوره مبارکه توبه ضمن اینکه مشابه این تقسیم را کرده است، نظیر آیه 106 سوره مبارکه توبه که فرمود و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم به اما یتوب علیهم. این دو قسم، یعنی قسم سوم ما نداریم. این امضای حرفهای خوارج نیست، برای که در همین سوره جامعه و افراد را به پنج، یعنی پنج قسمت تقسیم کرد. یه ده سابقون اولونن، یه ده انصارن، یه ده تابعین انصارن، یه ده خلط و عملا صالحن و آخر سیان هستن، یه ده و آخرون مرد. پنج طائفه تقسیم کرد، بعد فرمود اما یعذب هم او یتوب علیه. معنیش نیست که انسان یا مسلمان است یا کافر، معنیش نیست که یعذب هم درجاتی دارد. اون که کافر است مخلده، اون که فاسق است مخلد نیست. این معناش این نیست که انسان یا کافر است یا مسلمان که خوارج پنداشتن. این ما شاکرن و این ما کفرن هم همین طور است. نه اینکه این امضای حرفش خوارج باشد که ما شق سوم نداریم، یا مسلمان یا کافر، فسق را کفر پنداشتن، میگه از اون قبیل نیست. وگرنه در همون سوره مبارکه توبه پنج طایفه تقسیم کرد دیگه، از اولش که آیه سوره مبارکه صد هست یا حتی قبل از اون.